خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. قیصری شارح فسوس میگوید یعنی چون انسان را خلیفه نمود و او را ختمی بر خزاین دنیا و آخرت قرار داد. این بحثیه که در مورد انسان کامل که ختم یعنی مهر، مهریه که بر خزینه دنیا و آخرته، همون جوری که سلطان بر خزانه خودش مهر میزنه. شما بعضی از نامه های خیلی مهم، سند های خیلی مهم رو دیدید که دارای مهره، که اعتبارش به همون مهرشه. حالا انسان کامل ختمی بر خزانه دنیا و آخرت، یعنی اون امضای، اینجوری بگیم به زبان امروزی، امضایی که پای چک دنیا و آخرت زده میشه، که تمام اون چی که در اون چک نوشته شده بسته به اون امضاشه. میفرماد چون انسان را خلیفه نمود و او را ختمی بر خزاین دنیا و آخرت قرار داد، پس جمیع آن چرا که در صورت الهی از اسماست، یعنی هرچی خداوند اسما داره، در نشأت انسانیه جامعه بین نشأت عنصریه و روحانیه به ظهور رساند. تمام اون اسما در نشأت انسانی، انسانی که هم جسم عنصری داره هم نشأه روحانی داره، تماما در این نشأه انسانی پیاده میشه. به عبارتی دیگر جمیع این کمالات در آن بالفعل گشت. هر کمالی که هر موجودی، چه از الویات چه از سفلیات، داراست در وجود انسان کامل هست. چیزی از کمالات نیست که او نداشته باشه، چیزی در او بالقوه نیست که بخواد به فعلیت برسه. لذا در روایات ما داریم که میگه علمی نیست که امام آن را نداند و بگوید نمیدانم. نمیدانم برای امام نیست. و شیخ ما در کتاب مفتاح تصریح کرده است که از نشانهای انسان، انسان کامل، توانش بر احیا و میراندن و امثال آن است. یکی از نشانهای انسان کامل قدرت بر اماته و احیاست، میتونه زنده کنه و بمیراند. همون جوری که در قرآن در مورد حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام این قدرت اماته و احیا آمده، در داستان اون ذبح پرندگان که اونها رو کشت، در هم کوبید، بر سر کوهایی نهاد و هر کدام را خواند به اسمشون و اونا احیا شدن، زنده شدن، که خود اون حالا بحث خیلی مفصلی داره. و یا همچنان که حضرت عیسی مسیح مرده زنده می کرد. یکی از خصوصیات انسان کامل قدرت بر اماته و احیاست. شاید کسی رو نمیراند و زنده نکند، ولی چنین قدرتی داره. و امثال آن و دیگه حالا چیزهایی که شبیه به این باشه. و اطلاق صورت بر خداوند اطلاقی است مجازی، زیرا صورت به اطلاق حقیقی جز در محسوسات استعمال نمی شود. پس اطلاقش در معقولات مجازی است. این به اعتبار اهل ظاهر است. اهل ظاهر اینجوری میگن که صورت فقط مختص محسوساته، لیکن نزد محقق این اطلاق حقیقی است. یعنی به خدا بخوایم اطلاق صورت کنیم، زیرا تمام عالم صورت تفصیلی حضرت الهیه می باشد. این عالم اصلا صورت علم الهیه، ظهور و بروز علم الهیه، و انسان کامل صورت جمعی اوست. عالم صورت تفصیلی اونه، تفصیل پیدا کرده شده. این عالم یک جا به نحو اجمال ظهور کرده شده انسان کامل. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد، ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم را بر صورت او آفرید. که حالا اینجا بحثشو میاریم، آقا جان بحثشو مفصل میاره که خداوند آدم را بر صورت او آفرید، یعنی بر صورت خودش آفرید، یا معانی دیگه ای داره. حالا پس نشأت انسانیه به واسطه این وجود، یعنی وجود عینی، وجود خارجی که داره، رتبه احاطه و جمع را حائز است. احاطه داره به همه موجودات و جمعیت همه اونها رو داره، و این بدان سبب است که انسان به واسطه جسمش رتبه اجسام را حائز گشته و به واسطه روحش رتبه ارواح را. به خاطر جسمی که داره، کمالات جسمانی که در موجودات عالم طبیعت هستند، و از اون طرف به خاطر روحش کمالاتی که ارواح و ملائکه دارن. ارواح ملائکه دیگه نفس و شهوت و توابع نفسو ندارن. موجودات طبیعی مثل حیوان اون مرتبه روح رو ندارن، اما انسان موجودی که همه اینها رو با هم داراست، لذا رتبه جمعیت داره، و به وسیله آن، یعنی به وسیله این جمع، حجت بر ملائکه اقامه گشت، حجت شد بر فرشتگان، زیرا انسان به چیزی احاطه داشت که آنها نداشتند. انسان به چیزی احاطه داره که فرشتگان دیگه احاطه ندارن. فرشتگان دارای همه مراتب نیستن، اگرچه گفتن نحن نسبح و به حمدک و نقدس و لک، ما تو را تسبیح و تقدیس میکنیم، ولی تسبیح و تقدیس به اندازه درکه. ببینید، ما یک تسبیح و تقدیس داریم در رکوع، یک تسبیح و تقدیس داریم در سجود. اینا با هم فرق میکنن یا نمیکنن؟ مسلمه که با هم فرق میکنن. فرقشون چیه؟ ما وقتی می ایستیم در نماز، قیام داریم، این مرتبه انسانیه، چون انسانه که قائمه، ایستاست. انسان سرش به طرف آسمانه، حیوانات افقی هستن، گیاهان سرشون داخل زمینه، انسان ایستاست سر به طرف آسمان، حیوانات افقی، گیاهان سر به درون خاک. انسان در حالت قیام، در حالت انسانیه، اونجا قرائت قرآن میکنه که قرائت قرآن مختص انسانه. موجودات دیگه تسبیح میکنن، اما قرائت و تلاوت قرآن مختص انسانه، که انسان در حالت قیام قرائت قرآن میکنه. بعد از اون تکبیر میگیم و به رکوع میریم، یعنی فنا میشیم از مرتبه انسانیتمون، همه کمالات انسانی رو واگذار میکنیم به خدا، میریم در مرتبه رکوع که مرتبه حیوانیه. در اون مرتبه حیوانی خداوند رو تسبیح میکنیم، در مرتبه حیوانیت خداوند رو تسبیح میکنیم، بعد سر از اونجا بر میداریم، دوباره تکبیر میگیم، مرتبه حیوانیت رو واگذار میکنیم به حق، کمالاتش رو به سجده میریم که مرتبه چیه؟ نباتی، که گفتیم نبات سرش درون خاکه، اونجا هم تسبیح میکنیم، یعنی در مرتبه گیاه سر از سجده بر میداریم تکبیر میگیم، یعنی کمالات نباتی رو هم به خدا واگذار میکنیم و دوباره به سجده میریم که میشه مرتبه چی؟ جمادی، که آخرین مرحله است که در اونجا تسبیح میکنیم خداوند رو، که بالاترین مرتبه فنا رسیدن به مقام ارواح جمادیه، یعنی اون سجده آخر، سجده دوم، که دیگه اون بالاترین مرتبه عبودیت. حالا هر کدام از این مراتب تسبیح دارد، تسبیح و تقدیس دارد. ملائکه‌ای که میگفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اونا دیگه مرتبه حیوانی رو ندارن، در اون مرتبه نمیتونه خدا رو تسبیح و تقدیس کنه، ولی انسان موجودیه که همه این مراتب رو داره. لذا میشه حجت بر فرشتگان. گویم مراد قیصری از این که گفت شیخ ما در کتاب مفتاح، منظور کیه؟ صدرالدین محمد ابن اسحاق قونوی. و مقصودش از مفتاح، کتاب مفتاح غیب الجمع و الوجود است که ابن فناری آن را شرح نموده است و نامش را مصباح الانس بین المعقول و المشهود فی شرح مفتاح غیب الجمع و الوجود نهاده است، که مصباح الانس یکی از کتب درسی عرفان در حوزه های علمیه است، که کتاب خیلی مبسوطیه و خیلی هم سنگین، که جناب ابن فناری در این کتاب سعی کرده مباحث عرفانی رو مستدل کنه، نزدیک کنه به مباحث استدلالی. قیصری در دیباچه شرحش بر فصوص الحکم تصریح میکند که نزد عبدالرزاق قاسانی تلمذ نموده. عبدالرزاق قاسانی هم از عرفای بزرگن، هم شرح بر فصوص داره، شرح بر منازل السائرین داره، کتابهای خیلی به درد بخوری داره عبدالرزاق، و در اینجا خبر از آن میدهد که صدرالدین قونوی نیز از مشایخ او بوده. پس میتوان نتیجه گرفت که وی نزد هر دوی آنان تلمذ نموده است. قونوی نیز در آخر کتاب مفتاح خواص انسان کامل را به بیان آورده، میگوید و حال نشانه هایی از این انسان کامل را برمی شماریم، که انسان کامل چه خصوصیاتی داره، که در همون مفتاح یا شرحش مصباح الانس بحثش اومده. در آنجا که شارع قیصری در عبارت مذکور میگوید و اطلاق صورت بر خداوند اطلاقی است مجازی، باید گفت که اگر مراد وی از اهل ظاهر امثال اهل لغت می باشد، که برای این قول وجهی است. بله درسته که اونا اهل ظاهر صورت رو فقط به محسوسات اطلاق میکنن، وگرنه باید دانست که اطلاق صورت بر خداوند سبحان نزد فیلسوف نیز به طریق حقیقت است، اون فلاسفه هم حقیقتا برای خداوند اصطلاح صورت رو به کار میبرن، چنان که شیخ الرئیس در فصل دهم مقاله اول از فن اول طبیعیات شفا و نیز در فصل چهارم از مقاله ششم الهیات آن شماری از معانی صورت را ذکر می نماید که نخستین آنها این است که صورت بر هر معنای بالفعلی اطلاق می گردد. هر معنایی که فعلیت داشته باشه، موجود باشه، میشه بهش اطلاق صورت کرد. تفصیل این بحث را در کتاب دروس معرفت نفس به بیان آورده ایم و از آنجا که خداوند تعالی شأنه فعلیت صرفه و مجمع فعلیات می باشد، خداوند فعلیت صرف کمال مطلقه. یه کتابی می خوندم خیلی اون پیش ها زمان نوجوانی، مال یکی از این متعلهین اروپایی بود، دیدم که در مورد خداوند چی می گفت، نظرش در مورد خدا چی بود. می گفت خدا خیلی جلوتر از ماست، ما هر چی بخوایم جلو بریم خدا قبل از ما به اون کمالات میرسه. ما هر چی بخوایم جلو بریم خدا قبل از ما به اون کمالات میرسه و هر چی هم که ما جلو بریم او باز جلوتر از ما میره. فکر میکنه خدا یه چیزی مثل خودشه که دائم روز به روز به طرف کمال داره پیش میره. اصلا کمال چیه؟ حق تعالی خودش کمال صرفه. خدا به طرف کدوم کمال پیش میره؟ این کمالی که تو میگی خدا به طرفش میره کجاست؟ اگر در وجود خدا نیست پس کجاست این کمال که خدا بره پیداش کنه؟ حالا حق سبحان فعلیت صرفه، کمال مطلقه و مجمع فعلیات می باشد و فعلیت هر موجودی به فعلیت اوست. کمال هر موجودی رو که شما تصور کنید در خداست و از خداست که انا لله و انا الیه راجعون. دائم داریم رجوع می کنیم به سوی کمالی که خداونده. او را در صحف توحیدیه صورت و صور گویند. صورت همه ای صورت ها. صورت یعنی چی؟ فعلیت. فعلیت همه ای فعلیت ها. کمال همه ای کمال ها. چنان که حقیقت الحقایق و همانطور که فاعل الفوائل و غایت الغایات و مبدا المبادی نیز گویند. اینا هر کدوم به خاطر یه شأنه، یعنی مبدا المبادی میگن به خاطر یه شأن، غایت الغایات میگن به خاطر شأن دیگه. یعنی از حیث مبدا مبدا المبادیه، از حیث معاد غایت الغایات. پس تمامی عالم صورت تفصیلی حضرت الهیه است. تمام موجوداتی که در الوی و سفلی میبینیم اینا ظهور کمال صورت حق تعالی هستند و انسان کامل صورت جمعیش، انسان کامل صورت جمعی حق تعالی است. روایتی که در چی دارید شما؟ روایتی که پیامبر. در
در آموزه روایت که پیامبر می‌فرماید.
خب این چاپی که اینجا هست، روایتی که شما چی خوندید؟ چی دارید شما؟
این روایت که پیامبر میفرماید،
روایتی که
پیامبر میفرماید
آه این باید
نمیشه در قوالیون،
نه این همین قسمت رو میخوام، روایتی که پیامبر میفرماید، این بقیهش دیگه اضافه است اینجا، یعنی که در قرآن بخشی از کلامش که میگوید این نیست، تو ترجمه حالا تو چاپ اشتباه شده یا مترجم تصحیح کردن بعدن کتاب شما رو، خب تصحیح شده کتابتون هیچی. روایتی که پیامبر میفرماید ان الله خلق آدم علی صورتهی نقل کرده است، در قوالی و لعالی ابن ابی الجمهور احسائی موجود می باشد این حدیث که پیامبر می فرماید چی؟ ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم را بر صورت خود آفرید. قبل از وارد آقا جان اینجا، چون وارد الان این بحث میشن، یه بار عرض کردیم این عبارت توراته، خداوند آدم را بر صورت خود آفرید. چندین بار هم در تورات این عبارت تکرار شده. ما در مورد اهل کتاب روایت داریم، حرفهای اونها رو نه تصدیق کنید نه تکذیب، حرفهای اهل کتاب رو نه تصدیق کنید و نه تکذیب. چرا؟ روایت داره عمر کاغذهای دستش بود که تورات یا انجیل، عباراتی از تورات یا انجیل بود، خدمت پیامبر اکرم آمد، پیامبر اکرم نهی کرد از خوندن اونها. چرا؟ فرمود این کتاب ها تحریف شده اند. شما یه وقت مطلبی رو میخونید، به نظرت مطلب غلط میاد، میگی این کلام خدا نیست، در حالی که اگر او کلام خدا باشه تو کلام خداوند رو تکذیب کرده ای، و یا مطلبی رو میخونی به نظرت درست میاد و میگی این کلام خداونده، این درسته، در حالی که اگر او غلط باشه تو کلام دروغی رو به خدا نسبت داده ای. پس نخونید قرآن، که دستتون هست قرآن بخونید. و روایت دیگه ای میفرماد اخبار اهل کتاب رو نه تکذیب کنید نه تأیید، چون بعضیش درسته بعضیش غلطه. الان تورات رو بخونید، خیلی از داستانهای انبیا که در قرآن هست به عینهی تو تورات هست، اما بعضی از قسمتاش هست که در قرآن نیست، یعنی اضافه شده. حالا این عبارت آیا از تورات وارد روایات ما شده یا اینکه حقیقتا روایت نبویه، این احتیاج به تفحص داره و معناش چیه؟ حالا میخونیم. همچنین رئیس المحدثین ثقة الاسلام کلینی با اسنادش به محمد ابن مسلم روایت کرده که او گفته است از ابو جعفر امام باقر علیه السلام از این روایت پرسش کردم که ان الله خلق آدم علی صورته، فرمود آن صورتی است محدثه و مخلوقه، خداوند آدم را بر صورت خودش آفرید. طرف میگه خب خدا صورتی داره، آقا میفرماد این صورتی است که خدا او را خلق کرده و آفریده، که خداوند آن را برگزید و از میان صور مختلفه اختیار فرمود، از میان همه این صورت ها این صورت رو انتخاب کرده، پس آن را به خیش نسبت داد. میگه صورت من چنان که کعبه و روح را به خود نسبت داده، فرموده بیتی یعنی خانه من، و نفخت و فیه من روحی، دمیدم از او در او از روح خودم. این بیتی و روحی که خداوند به خودش نسبت میده، اون بیت مخلوقه، اون روح ایجاد شده ی حقه، اما خداوند اینا رو برگزیده به خودش نسبت میده، میگه روح من، خانه من. میگه این صورت هم برگزیده شده که خداوند به خودش نسبت میده، میگه صورت من، نه اینکه خداوند یه صورت مادی و محسوس داشته باشه. حضرت این روایت رو اینجور تفسیر میکنن که این کلام به این صورت حقه. خب و پوشیده نیست که امام ابو جعفر باقر علیه السلام ابتدا نسبت حدیث مذکور را به رسول خدا تصدیق می فرماید و سپس آن را به بیان و توضیح می آورد که معناش چیه. و عجیب است که بعضی از محدثین آن را حمله بر تقیه کرده است. عجیب اینه که بعضی از محدثین گفتن امام اینجا تقیه کرده. اولا که باید گفت محمد ابن مسلم از شیعیان خاصه. تقیه جایی که بله بعضی از احادیث امامان از روی تقیه است. پیش دشمنان معاندین هر حرفی رو نمی گفتن، اما محمد ابن مسلم که از شیعیان خاص جای تقیه نداره که. و محقق ابن ابی جمهور پس از نقل روایت فوق در قوالی آن را توضیح داده، میگوید اهل کلام در تأویل این حدیث به اختلاف افتادند. متکلمین دسته ای از آنان گفتند مقصود آن است که خداوند آدم را به همان صورت که آدم بر آن است خلق فرمود. یه معناش یعنی اینه که از میمون نیاورده آدم درست کنه، اینجوری میخوان بگن به همون صورتی که هست آفریده. اینو یادتون باشه عزیزان، در ادیان ابراهیمی، ادیان ابراهیمی دین یهود، مسیحیت، اسلام، حتی غیر ادیان ابراهیمی، ادیان الهی، خلقت موجودات دفعی بیان شده. یعنی خداوند انسان رو آفریده، انسان رو نیاورده از میمون بیافرینه. اما در مکاتب مادی سعی میکنن بگن نه خلقت تدریجی بوده، یعنی یه سلول بوده، این سلول تکثیر شده، بعد اون تکثیر رفته تو آب، از تو آب آمده تو خشکی، بعد پر در آورده، بعد پر در آورده دوباره رفته تو آب باله شده، بعد این باله اومده تو فضا نمیدونم چی شده، بعد یواش یواش آمده شده انسان. در حالی که در مکاتب الهی حتی تورات، انجیل، خلقت آدم و عالم رو دفعی میدونن، خلقت موجودات رو. بعد اینا هم برای این که مادیون میگن در 100 میلیون سال پیش این اتفاق افتاده، موجودات تکامل پیدا کردن مثلا. بعد میگیم خب آقای عزیز تو میگی 100 میلیون سال پیش، مثلا کروکودیل، تمساح، پس چرا این تا الان تکامل پیدا نکرده؟ این که 100 میلیون سال پیش بوده، میبرن میلیون ها سال قبل که دست کسی بهش نرسه. میگن نه، تو هزار سال تکامل نمیشه، با چند میلیون سال طول بکشه. بعد یه جایی هم، یه جزیره هم پیدا میکنن، هیچ راهی به اونجا نیست. موجوداتی اونجا میبینن، میگن اینا چجوری آمدن اینجا؟ چون باید از یه جایی، خدا که نمی آفرینه، با تکامل پیدا کنن. میگن حتما باد اینا رو پرت کرده اینجا، یا اینا سواره چوب شدن، آب این چوب رو آورده از هزار فرسخ انداخته تو این جزیره، بعد اینا تکامل پیدا کردن اینجا. چرندیاتی که فقط حتی خود اروپایی هم قبول ندارن ها، یعنی یکی از زیستشناسان اروپایی در رد نظریه تکامل میگه من موش آزمایشگاهی رو گرفتم، دومش رو قطع کردم، از او فرزند کشیدم، دوم او رو هم قطع کردم، 20 نسل از موش ها رو دومشون رو قطع کردم، میگه حتی 1 میلیمتر هم نسل 21 که به دنیا آمد دومش کوتاه نشده بود، حتی 1 میلیمتر، بگیم بر اثر قطع شدن دوم. تو زرافه ها گردن دراز داریم، زرافه های گردن کوتاه هم داریم. آقا اینا چی شده گردناشون دراز شده؟ میگن یه وقتی بوده رو زمین دیگه گیاه نبوده، اینا گردناشونو کشیدن برگای بالای درخت رو بخورن، گردناشون دراز شده. این جزء نظریاتشونه ها، چون خلقت دفعی رو قبول ندارن، در حالی که خداوند میفرماد آدم رو از گل آفرید. اونایی که میگن انسان از نسل میمونه، خودشون از نسل میمونن، میگیم باش شما از نسل میمون باش، ما از نسل آدمیم. حالا چون به این آدم و میمون شباهت هست، یکی باز از اروپایی ها مثالی زده بود، اونایی که خدا پرستم دارن دیگه، میگفت مثل این میمونه، شما توی حفاری ها کوزه پیدا کنی که دسته داره، بعد حفاری کنی کوزه ای پیدا کنی که دسته نداره، بعد بگی ها این تکامل پیدا کرده، این کوزه اومده دسته دار شده. میگه حرف اینا مثل این میمونه. حالا متکلمین در معنای این حدیث میگه مقصود آن است که خداوند آدم را به همان صورت که آدم برانه از خلق فرمود، از اون یکی از نوع دیگه ای درست نشده، گفتیم از میمون و گوریل و شامپانزه نیومده انسان بشه، دسته دیگر گفتن خداوند آدم را بران صورتی که نزدش بوده خلق فرمود. میخوان بگن این که خدا میگه آدمو به صورت خودش آفرید آخه یعنی چی؟ به خاطر اینکه میترسن به خداوند اطلاق صورت کنن. ما هم نمیگیم صورت مادی، ما وقتی میگیم صورت مسئله اینجوریه میگه صورت مادی در نظر میگیریم. و گروهی دیگر گفتن یعنی این وجه را تقبیح نکنید، چه خداوند آدم را بر صورت این وجه آفرید، حضرت آدم رو خدا به این صورت آفریده. من از اینجوری میگم. دسته ای اضافه کردند حضرت مردی را دید، به اون حدیث اضافه کردند، که بر صورت شخصی دیگر سیلی نواخت. حضرت بدو فرمود بر صورتش سیلی مزن، زیرا خداوند آدم را بر صورت او خلق فرمود. ان الله خلق آدم علی صورته، بر صورت او. میگه این حدیث ابتدا داشته که یه نفر چک میزنه تو گوشه یه نفر، پیامبر اکرم میگه خداوند آدم رو بر صورت این آفریده، به این صورت آفریده، لذا تو این صورت سیلی نزد، که مقصود این است که او بر صورت این وجه خلق فرموده است. بعضیا اینجوری تفسیر کردن، لیکن تمامی این تأویلات بعید می نماید، به خصوص تأویلی که می گوید مقصود آن است که خداوند آدم را در بهشت به همان صورت زمینیش خلق فرمود. بعضیا اینجوری گفتند. قولی دیگر است که می گوید صورت چیزی شگفت انگیزتر از دستان و انگشتان و چشم نیست. خب چی میخواد بگه؟ لیکن ما از اینها به تعجب نمی آییم و با آنها مأنوس هستیم، به این دلیل که در قرآن از آنها ذکری به میان آمده است. مگه در قرآن نمیگه دست خدا، ید الله فوق ایدیهم؟ مگه نمیگه؟ مگه تو روایت نداریم که قلب المؤمن بین الاصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو تا انگشت حضرت رحمانه؟ اما چرا صورت که میاد وسط تعجب میکنیم؟ همون جوری که تو دست رو این دست نمیدونی، میگی اون دست خداوند لیس کمثله شیء، دست خدا نیست، بنا نیست مثل دست من باشه، انگشت خدا بنا نیست مثل انگشت من باشه، همون جورم در مورد صورت بگو. خب چرا اینجا تعجب میکنی؟ ولی از صورت به شگفت میآییم، چون در قرآن ذکری از آن نشده، با اینکه وجه الله داریم، وجه هم به معنای صورته، در حالی که ما به جمیع آنها بدون آن که حد و کیفیتی براشان بیان نماییم ایمان داریم. چون قرآن میگه ما قبول داریم، میگه دست خدا، ما میگیم دست خدا، قلب الله، عین الله، هر چیزی که قرآن و روایات میگه برای خدا اطلاق میکنیم، منتها میدونیم که به صورت ما نیست، چون لیسه که مثلهی شعی، چیزی مثل خدا نیست. همینجور هم صورت، وقتی میگیم صورت خدا، بنا نیست صورت خدا مثل ما باشه و اصلا بنا نیست صورت مادی باشه، همونجوری که دستش هم دست مادی نیست. حال بهترین قول آن است که گفته شود، یه نکته رو یادون باشه، عبارت آیه لیسه که مثلهی شیء، چیزی مثل خدا نیست، این یه کلیده. میگیم خدا سمیعه، میشنوه، اما بدونیم شنوایی خدا مثل ما نیست، بصیره، میبینه، اما بصیر بودن خدا مثل بصیر بودن ما نیست. خداوند ظاهره، باطنه، ظاهر و باطن بودن او مثل ظاهر و باطن بودن ما نیست که بریم به جا قایم بشیم یا ظاهر بشیم میان مردم. همینجور بقیه امور، حتی غضب خداوند، غیر المغضوب علیهم، خدا غضب میکنه، غضب میکنه یعنی مثل ماست، یعنی حالی به حالی میشه، عصبانی میشه، رگای گردنش باد میکنه. سبحان الله، لا تسبق له حال حالا، حالی بر حالی بر خدا سبقت نمیگیره، یعنی خدا از حالی به حالی در نمیاد. این نیست که یه روز خوشحال باشه یه روز عصبانی باشه، خداوند منزه از این هاست. پس این کلید لیسه که مثلهی شای در خاطرمون باشه. حال بهترین قول آن است که گفته شود در اینجا مراد از صورت، صورت معنوی است، چنان که میگویند صورت مسئله چنین است. یا مثلا میگیم این کار شما صورت خوشی نداشت، حرف شما صورت خوشی نداشت، یا صورت مسئله اینجوریه که صورت دیگه اینجا به معنای شکل و چهره نیست و مقصود معنای آن است. بنابراین تقدیر چنین می شود، خداوند آدم را بر صورتی معنوی آفرید که شبیه اوست، بر صورتی معنوی که شبیه خداونده. حالا یعنی چی شبیه خداست؟ بحث میکنیم و مناسب با معانی الهیه، یعنی مشابهت در صفات و کمالات و افعال. انسان شبیه به خداست در کمالات و صفات و افعالش. پس اینکه خداوند آدمو به صورت خودش آفرید، یعنی اون اسما و کمالاتی که در خداوند هست، این آدم میتونه مظهر او بشه، زیرا آدم مشتمل است بر صفات و کمالاتی که از جهتی با صفات الهیه دارای مناسبت است. بعضی از متکلمین عامه به ظاهر و جمود کردن در این ظاهر که سلفی ها، حنبلی ها که همین داعش و اینا ازشون بلند شدن، اینها به همون ظاهر چسبیدن. متکلمینشون در مورد خدا میگن خدا دست داره، خودش گفته ید الله، دست خدا، خدا پا داره. یوم یکشف و انساق، روزی که پرده از ساق بالا رود، خدا ساق پا داره. حتی کلام معروف ابوالحزیل علاف، متکلمین بزرگشون، میگه از ریش خدا و عورتش سوال نکن، از هر جاش که بپرسی میگم چجوریه. یعنی خدا یک شخصیه که حتی میگن جوانی خوشگل با موهای فرفری لوله‌ای که به روی عرش نشسته، این چیزیه که از خدا قائلن. یعنی وقتی امام نداشته باشه طرف، همون چیزی رو میگه که یهودی‌ها یواش یواش گفتن، چون یهودی هم قائل به تجسمن برای خداوند. مسیحی هم بعضی هاشون به همین متکلمینشون گرفتار شدن که یکیشون طول خدا رو میگه، فکر نکن خدا کوچیکه، خدا 10,000 کیلومتر قدش، اینجوری میدونن خدا رو. بعد بحث میکنه که 1,000 تا فرشته میتونن سر یه سوزن بشینن، فرشته ها اینجوری هم هستن، فکر نکنید. بحث میکنن ها، نه فکر کنید، بحث میکنن، یعنی نظریه پردازی میکنن برای خودشون. خب اینا وقتی بهشون میگی صورت خدا، میگه ای خب خدا صورت داره، دو تا چشم، دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو، برای خدا اینجوری قائلن. خدا حرفم که زده با حضرت موسی، حرفم میزنه و بس دهنم داره و پوتم میکنه، پوت کنه همه زمین رو باد میبره و اینا، الان میخندید شما بهش. ولی وقتی امام نداشته باشه راه نمایی کنه طرفو، همچه چیزی قائل میشه. و بعضی از اهل اشاره گفتند اگر مراد از آدم در حدیث انسان کبیر می باشد، انسان کبیر این عالم رو اهل معرفت میگن یک انسان، تمام این عالم رو میگن یک انسان، منتها انسان کبیر، انسان بزرگ، که این انسان کوچیک شده اون انسان کبیره، این انسان صغیر کوچیک شده این انسان کبیریه که همه عالم روی هم به شکل یک انسانه که یک انسان کبیره. میگه اگر مراد از آدم در حدیث انسان کبیر میباشد پس آن تمام عالم است، و اگر مقصود عالم صغیر میباشد ولد شخصی آن است. این عالم صغیر که انسان باشه فرزند اون انسان کبیریه که عالم باشه. این عالم که انسان کبیره فرزندانی داره که من و شما هستیم. زیرا میگویند عالم انسان کبیر است و انسان عالم صغیر، و مرادشان این است که خدای تعالی را جز این دو مظهر عظیم نیست، یعنی به عظمت این دو تا مظهر که یکی انسان کبیر که کل عالم باشه و یکی انسان صغیر، عالم صغیر که انسان باشه، موجودی در عظمت در مخلوقات پای این دو تا نمیرسن. پس معنای این که آدم بر صورت اوست آن است که در آدم تمام مظهریتی است که صورت الهیه معنویه به جمیع صفات و لوازمش در آن ظهور می‌یابد. تمام صفاتی که در عالم در این انسان کبیر متفرق شده تو این انسان صغیر جلوه کرده. چه شیئی کاملتر از صورت انسان در معرفت خدای تعالی نیست؟ هیچ موجودی در معرفت خداوند به پای انسان نمیرسه، حتی فرشتگان، حتی فرشتگان. لذا آقا امیر مؤمنان فرمود سلونی عن علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل، از من از علمی بپرسید که جبرئیل و میکائیل از اون خبر ندارن. چه شیئی کاملتر از صورت انسان در معرفت خدای تعالی نیست، و از این رو علی علیه السلام فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، و مقصودش خلق آدم است بر صورت کمالات ذاتیه، جامع کمالات اسمائیه و صفاتیه. خلقت آدم به نحوی ایجاد شده آدم که تمام صفات الهی در وجودش جلوه‌گر بشن، و انشاءالله در مسیر کمالی خودمون به طرف پدر آسمانی خودمون به سمت و سوی انسانیت خودمون در حرکت باشیم انشاءالله. السلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى آله.